الرحمن الرحیم. بعد از اینکه اقوال موجود در باب خلأ رو نقل کردن، به تعیین مورد نزاع پرداختند و فرمودند که ما با کسانی که خلأ رو عدم میدونند و اون رو در ماورای عالم قائلند، یا اینکه خلأ رو عدم میدونند و اون رو از جسم خالی نمیگیرند، نزایی نداریم. و همچنین با کسانی که خلأ رو امتداد میدونند و با اونها هم نزایی نداریم، امتداد قائم به نفسی میدونند، نزایی نداریم، یعنی نزایی در خلأ نداریم. سلام علیکم. و اما نزای ما منحصر است با کسانی، منحصر با کسانی که خلأ رو عدم میدونند و اجازه میدن که این خلأ از جسم خالی باشه. و بعدن باز توضیح میدیم که نزاعمون با کسانی نیز هست که خلأ رو امتداد میدونن ولی و اجازه میدن که این خلأ امتدادی نه خودش جسم باشه نه مشتمل بر جسم باشه. با اینها هم ما اختلاف داریم، اگر شرطشون رو قبول نداریم. خلأی که امتدادی که جسم نباشه، اینو قبول نداریم تا بعد نوبت برسه به این که از جسم خالی باشه. چون اینا دو تا قید باید بزنن، یکی امتدادشون جسم نباشه، تا اگه جسم باشه که خب بالاخره پر کرده همون جایی رو که هست، یکی این که مشتمل بر جسم نباشه. ما همون اولی رو قبول نداریم، امتدادی که قائم به نفسه باشه به نظر ما جسمه. حالا فرضاً قبول بکنیم، خلأش از جسم رو قبول نمی‌کنیم، پس با اینها نزاع داریم. و توجه داشتید که این چنین خلأی رو که الان ما داریم بحث میکنیم بعد مفتور مینامیم، یعنی در درون عالم نه در بیرون عالم، در درون عالم عدمی باشد که از جسم پر نشده باشه، یا در درون عالم امتدادی باشه که از جسم پر نشده باشه. این میشه خلأ متداولی که مورد بحثه. اون وقت این خلأ رو بهش میگن بعد مفتور. حالا میخواد از جسم پر بشه، میخواد نشه، بهش میگن بعد مفتور. این بعد مفتور رو خالی عن الجسم میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، نزاع در اینه. پس اگر چه ما در ابتدا داریم میگیم نزاع ما با کسی که عدم رو، خلأ رو عبارت از عدم میتونه، ولی با این توضیحی که الان دادیم معلوم شد که نزاع ما با دو گروهه، هم با کسانیست که خلأ رو عدم میدونن و اجازه میدن که همچنان عدم بمونه، و هم با کسانی که خلأ رو امتداد خالی از جسم قرار میدن، که خلأ رو امتداد قرار میدن که نه جسمه و نه مشتمل بر جسمه، با اونها هم نزاع داریم. در به طور خلاصه باید گفتش با کسانی که قائل به بعد مفتورن ما نزاع داریم، ما بعد مفتور رو قبول نداریم. حالا چه بعد مفتور عدم باشد چنانچه بعضی ها گفتن، چه بعد مفتور امتداد باشد چنانچه بعضی دیگه گفتن، هر کدوم از این دوتا رو بگیم ما مخالفیم. پس موضع نزاع روشن شد. بعد از اینکه موضع نزاع روشن شد، مثلا اشاره به عنوان شرح قبل از متن توضیح میدن که مصنف تمام ایرادش بر قائلین به بعد مفتور اینه که اون خلأی که شما تصور میکنید که عدم باشه که امتداد باشه بالاخره جسمه، و شما نمیتونید اون خلأ رو خلأ تصور کنید، اون در واقع جسم، شما اسمشو خلأ گذاشتید. خب این توضیحی که مثلا شارح بعدن میده که امتداد رو و عدم رو هر دور جسم حساب میکنه، این بر مبنای خودش خیلی واضحه، بر مبنای خودش واضحه، چون مبنای ایشون اینه که هر امتدادی جسمه. مبنای مشاهده اینه که هر امتدادی که مشتمل بر حیولا باشد، صورت نوعی هم داشته باشه، جسمه. که اونا دو تا قید دیگر اضافه میکنن، یکی اشتمال بر حیولا، یکی اشتمال بر صورت نوعیه. ولی ایشون نمیگه اصل امتداد که باشه جسم حاصله، بنابر نظر اقدنین که مصنف هم تابع اقدنین بود، هر امتدادی مستلزم وجود جسم و این که امتداد جسم باشد امر واضحیه. لذا مصنف بر مبنای خودش وارد اشکال بر قائلین به خلع میشه، میگه اون عدمی که شما فرض میکنید جسم، اون امتداد هم که فرض میکنید جسمه، خلاصه اشکالش اینه. پس شما چگونه اون خلع رو همچنان خلع نگه میدارید؟ اصلا خلعی ما نداریم، همون اون که شما فرض میکنید خلعی در واقع پر از جسمه. با بیانش خواهیم گفت. پس چون مصنف میخواد اینطور اشکال کنه بر قائلین به خلع که اون خلعی که شما معتقدید چه عدم باشد و چه امتداد باشد جسم است، از قاعده‌ای که خودش قبول کرده از اقدمین استفاده میکنه و میگه امتداد امر جسمانی است، عدم هم مقداره، به بیانی که خواهیم گفت مقدار هم جسم است، که دیگه منتظر نمیشه که این جسم مشتمل بر حیولا و صورتم باشه، فقط ثابت میکنه مقداریت رو، فقط ثابت میکنه مقداریت رو یا ثابت میکنه امتداد رو با اثبات این دوتا، خیالش راحت میشه میگه جسم حاصله، دیگه دنبال حیولا و صورت نوعیه نمیره. اگه مشا باشن به مشا بگیم امتداد حاصله، اونا ناچارن از یه طریق دیگه جسم درست کنن، از صرف اصول امتداد یا عدمی که به منزله مقداره نمیتونن جسم نتیجه بگیرن. ولی مصنف چون تابع اقدمینه و اقدمین هم هر امتدادی رو و هر مقداری رو جسم میدونن، لذا به آسونی میتونه این قائلین به خلع رو رد کنه، بگه شما که عدم رو قبول دارید و ما بیان میکنیم که این عدم در واقع مقداره، امتداد رو هم که گروه دیگرتون قبول داره، پس نتیجه میگیریم که خلع همیشه جسمه، اگر جسم دیگه با ما نزاعی ندارید، اون مبنایی که معتقدید در دستتون باقی نمیمونه، شما مبنایتونی که خلع جایزه و ما ثابت کنیم که خلع جایزه. خب این شرح قبل از متن نیست که مصنف که اشاره بهش میکنه، بعدم وارد متن مصنف میشیم که متن مصنف هم خیلی مسئله نداره، توضیحاتش تقریبا داده شده مختلفش. خب رسیدیم صفحه 238 سطر 11 هم، آخر سطر 11 هم، بعد از اینکه محل نزاع رو بیان کردیم به عنوان شرح قبل المتن چنین میگیم: فلم من حسر النزاع فی البعد المحصور و کان لزوم و کان ذالک البعد جسمن واضحن علامت هب الاقلنین واضحن، قاله قاله جواب لماست که بعدن میاد. لما هم دو تا شرط داره، یکی این که نزاع در بعد مفتوره، دوم این که این بعد مفتور جسم بودنش به مبنای اقلنین واضحه، اگرچه به مبنای مشاع احتیاج به زمینه کردن حیولا و صورت نوعیه داره، ولی به مبنای اقدمین واضحه. چون چنین بوده است که نزاع در بعد مفتوره و این بعد مفتور هم جسم بودنش واضحه، مصنف از همین راه وارد شد و گفت این بعد مفتوری که شما بهش معتقدید در واقع جسمه، از خلایی که دنبالشید کجاست؟ سلام من حسر نزاع در بعد مفتور، این شرط اول. شرط دوم: و کان لزوم و کون ذالک البعد جسمن علا مذهب الاقدمین واضحن، و این که این بعد حتما باید جسم باشد، لزوم کون ذالک البعد جسمن، این بعد حتما باید جسم باشد، این که حتما باید جسم باشد بر مذهب اقدمین واضح است. سلام علیکم، یعنی بر مذهب اقدمین واضحه که این بعد باید جسم باشد. از کل ذی ابعاد قائمیت قائم لا فی مادت جسم طبیعی، قائم نخونید، قائم فی ما لا فی مادت جسم طبیعی، این اعرابی هم که در کتاب ما گوشته غلطه، کل مبتداست، جسم طبیعی خبرشه، قائم صفت ذی ابعاده، هر ذی ابعادی یعنی چیزی که دارای سه بعد باشه، هر سه بعدش هم قائمه باشند که اینا در تعریف جسم گفتیم، و این ذی ابعاد هم قائمه به نفسه باشه، یعنی قائمه لافی ماده باشه، اولا ذی ابعاد باشه، ثانیا ابعادش قائمه باشند، ثالثا این ذی ابعاد در ماده حلول نشده باشه بلکه قائمه نفسه باشه، هر چنین ذی ابعادی جسم طبیعیه، جسم طبیعی است. بنابراین آسونه که ما بگیم این بعد مفتور جسمه، چون بعد مفتور این خصوصیت رو داره که دارای سه قائم است و به اعتراف آقایون هم حال فی ماده نیست. پس اگر این خصوصیت رو داره باید بگیم جسم طبیعیه. پس این که ما بگیم این بود جسم است واضح هست الان مثل الاقلمین از کلوزی ابعاد قائمیت قائم لا فی ماده جسم طبیعی است انده هم، یعنی انده الاقلمین دون مذهب المحدثین، یعنی نه مذهب محدثین که متأخرینن یعنی مذهب مشا، از لیسه کل زی کذا جسم طبیعی انده هم، جسم طبیعی انده هم زی کذا، کذا کنایت از اون چه که بعد از زی ذکر شده، یعنی زی ابعاد قائمیت قائم لا فی ماده. این تمام رو به جای این که ذکر بکنه دو مرتبه با کنایه‌ای که لفظ کذاست اشاره به این کرد، اشاره بهشون کرده. از لیسه کل زی کذا یعنی هر چیزی که صاحب ابعاد قائمه یا قائم لا فی ماده باشد لیسه جسم طبیعی عند المحتسین، عند المحتسین جسم طبیعی نیست. برای اثبات اینکه این بعد مفتور باید جسم باشد محتسین زحمت زیادی رو باید متحمل بشن، ولی ما که تابع اقدمین هستیم زحمتی نمی کشیم، راحت وقتی که این بعد ثابت شد میگیم این بعد جسمه، چون مبنای ما اینه که هر بعد چنینی جسمه. چون که نزا در بعد مفتور است در مابقی نزا نداریم که مسند وارد بحث بشه با اونها، و چون با اینهایی که نزا داریم معتقد به بعدند و اثبات این که این بعد جسم است آسان است، مسند وارد رد اینها شد از این طریق که این بعدی که شما میگین جسمه. پس اون خلایی که شما دنبالش هستید پیدا نمی کنید، چون هر خلایی که دست زیر دوش ثابت میشه که جسمه، چون به اعتقاد شما بعده. حالا چه این بود عدم باشد چه امتداد باشد علایه حال بالاخره جسم میشه. قال و اذا علمت ان الجسم ليس فيه ما يزيد على المقدار، وقتی دانستی که در جسم چیزی که زائد بر مقدار است وجود ندارد، یعنی ما در جسم و نه در جسم خارجی، در جسمی که باید جسم باشد اضافه بر مقدار چیزی لازم نداریم، بله کیفیات داریم، اون مال اگه بخواد وجود داشته باشد بله کیفیات اون میخواد چیز دیگر ممکنه بخواد، اما در جسم بودن شدیدی بیش از مقداری نداره. اگر جسمی بخواد جسم باشد لیس فیه ما یزید علی المقدار، مزاد بر مقدار لازم نداره، همین که مقدار باشه جسمه. من الحیولا و سوره بیان برای مای مایزیده، اون که زائد بر مقداره که ما میگیم در جسم لازم نیست چیه؟ عبارت از حیولا و صورت نوعی است که اینا دیگه مورد احتیاج نیستن، اگرچه بر مبنای مشا مورد احتیاج هست. علامه و رعی المشاین، علامه و رعی المشاین قید منفیه نه قید نفی، قید لیسفیه مایزید و علی المقدار نیست، قید مایزید و علی المقداره، یا قید فیه ما یزید و علال مقداره، قید منفیه، یعنی این رأی مشائین بر این است که فیه ما یزید و علال مقدار، نه لیس فیه ما یزید و علال مقدار. لیس فیه رأی ماست، فیه ما یزید رأی مشائی. پس علا ما هو و رأی المشائین قید برای این منفیه نه قید برای نفی. بل هو و بلکه به نظر ما هو و یعنی این جسم نفس المقدار ذل ابعاد القائمیت، بلکه هو و این جسم نفس مقدار صرف مقداری است که دارای ابعاد ثلاثه باشد، اون هم ابعاد ثلاثه قائمه. بیش از این ما احتیاج به جسم برای جسم بودن بیش از این نداریم. علامه هو و رأی الاقدمی، این علامه هو و رأی الاقدمی دیگه علا قید خود همین نفس المقدار دیگه، ما نفی اثبات نفی و منفی نداریم که بگیم قید کنم. حالا یمکن، خب حالا اذا علمت، جواب اذا، اذا علمت ان الجسم ليس فيه ما يزيد على المقدار، وقتی دانستی که جسم یعنی مقدار، فلا یمکن ان یکون ما بین الاجسام خالیا، پس بین اجسام رو نمیتونی خالی ببینید. ببینید نزا رفته ما بین الاجسام، به ماورا عالم کاری نداره، نمیخواد بگه ماورا عالم خلایی هست یا نیست. ما بین الاجسام، فلا یمکن ان یکون ما بین الاجسام خالی است، که آمده بحث برده رو بعد مفتور. لذا در اون شرح قبل المت گفتیم فلا من حسرم نزا فی البعد المفتور، مصنف بحث رو برده رو بعد مفتور، دیگه بحث به ماورای عالم نداشته، بحث در ماورای عالم نداشته، چون نزا ما در ماورای عالم نبوده. بعدم وقتی که گفته بعد از اینکه بحث رو برده رو بعد مفتول ادعا کرده که این بعد مفتول نمیتونه خالی باشه. چرا نمیتونه خالی باشه؟ به خاطر همون مطلبی که بر مبنای خودش واضحه، چون هر بعدی جسمه و هر خلعی به نظر شما بوده پس هر خلعی جسمه. بنابراین ما خلعی که خلع باشه نداریم. فلا یمکن ان یکون ما بین اجسام خالیان، خالیان رو تفسیر میکنه ای بودن مفتولن، بود مفتول نمیتونه. حالا چه اعتقاد داشته باشه سب اون اتاق در که ان این بود مفتول عدم است او امتداد است کماقیل، که بعضی گفتن امتداد بعضی گفتن عدمه. ایشون میفهمن فرقی نداره چه بود مفتول عدم باشد چه بود مفتول امتداد باشد، علی حال جسم خواهد بود. اگر جسم باشه دیگه ما بود مفتول نداریم، یعنی خلع نداریم. للزوم کونهی جسمن، این للزوم کونهی جسمن تعلیل برای فلا یمکنه. ضمیر کونهی هم برمیاده به بود مفتول. چرا ممکن نیست که ما بین الاجسام بود مفتول باشد، خالی باشد، این بود مفتول باشد؟ زیرا لازم است که این بود مفتول جسم باشه، و اگر جسم بود دیگه خالی نیست، خودش پره دیگه، جسم پره. پس ممکن نیست که ما بین اجسام خالی باشد، یعنی بعد مفتول باشد، زیرا این بعد مفتول حتما جسمه. اگر حتما جسمه پس دیگه خالی نیست بعد مفتول. بله بیان نشده الان بیان میکنید. اما علی الاول چرا، اما علی الثانی چرا، توضیح میدیم هر دو. اما علی الاول، علی الاول یعنی بنابراین که اعتقاد داشته باشیم که بعد مفتول عدمه. بعد اما علستانی دیگه نمیگه در کلام شارح، دیگه اما علستانی نمیگه. اما علالاول که در کلام مصرف نبود، شارح اضافه کرد. اما علستانی رو خودش نمیگه، به یه عبارت دیگه اما علستانی رو میفهمونه که بعدن حالا میرسیم انشاءالله عرض میکنم. اما علالاول فل قولهی، این فل قولهی رو توجه بکنید، بعدن توضیح میدم که میتونه تحلیل از دو چیز باشه. حالا من اصل استدلال رو برای شما تو بیان بکنم، بعد از اینکه اصل استدلال تموم شد اون وقت توضیح میدم به قولهی میتونه تحلیل از دو چیز باشه. بله، اما علی الاول اشاره میگه، اما علی الثانی هم میگه. من اشتباه گفتم که اما علی الثانی نمیگه، اما علی الاول میگه، اما علی الثانی هم میگه. بعد به بیان دیگر دوباره ثانی رو تکرار میکنه، در اون تکرار ثانی دیگه اما علی الثانی نیست که خب واضحه. حالا پس دو دلیل ما لازم داریم و در هر دو دلیل مدعامو اینه که بود مفتول جسمه. در یک دلیل ناظر به این هستیم که بود عدم باشد، در یک دلیل ناظر به این هستیم که بود امتداد باشد. از تحقیش از دو دلیل میخوام بیاریم، یکی ناظر به این که بود عدم باشد، یکی ناظر به این که بود امتداد باشد، و در هر دو دلیل هم میخوام نتیجه بگیم که این بود جسمه. اما بنابر مبنای اول که بود عدم باشد، ایشون میفرماد که اون عدمی که شما در بین اجسام فرض میکنید، عدمی که در بین اجسام فرض میکنید خودش دارای مقداره، دارای مقداره. زیرا شما اگر یه خورده اجسام رو دورتر کنید از هم دیگه، اون بود بیشتر میشه. اون عدمی که در این در لای این جسم ها قرار گرفته وسیع تر میشه. اگر اون دیواره های اجسام رو به هم نزدیک بکنید، اون عدمی که محصور در این هاست کمتر میشه. پس این عدم داخل در اون اجسام قابل زیاده و نقیصه است، و چیزی که قابل زیاده و نقیصه است مقداره، پس اون عدم مقداره. این بیان ثابت کرد که اون عدم مقداره، و توجه کردین چطوری ثابت کرد؟ گفت بالاخره در در اون عدمی که اون عدمی که در لای اجسام قرار گرفته، چون فرضمون اینه ما به بیرون عالم کار نداریم، به درون عالم کار داریم. در درون عالم اگه شما یه عدمی پیدا کنید، اطراف این عدم رو جسم احاطه کرده. مثلا فرض کنید یه کاسه‌ای داشته باشید توش خالی باشه، خب اطرافش رو جداره کاسه احاطه کرده، و بالاش هم فرض کنید هوا احاطه کرده، فقط توی این کاسه به نظر شما خالیه. این درون کاسه که خالیه محصور به اجسامه، اون فضای محصور به اجسام قابل زیاد و نقیص است. اگر جداره کاسه رو دورتر بردید اون فضای محصور بازتر میشه، اگر جداره رو نزدیک کردید فضای محصور بسته‌تر و کوچکتر میشه. پس اون فضا یعنی اونی که شما اسمش خلا میذارید، اونی که اسمش بعد عدم میذارید، اون فضا قابل زیاد و نقیص است. و چیزی که قابل زیاد و نقیص است مقداره. این دیگه دیگه اثبات نفر این کبرا بیانه. چیزی که قابل زیاد و نقیص است مقداره یا دارای مقدار. اصلا جایی که مقدار نباشه زیاد و نقیص نیست. اونی که زیاد و نقیص رو به ذات میپذیره مقداره، اونی که به کرم میپذیره صاحب مقداره. صاحب مقدار زیاده و نقیصه رو به طبعی مقدار میپذیره، خود مقدار هم که به ذات زیاده و نقیصه میپذیره. پس هر چیزی که مقدار باشد قابل زیاده و نقیصه، هر چیزی که قابل زیاده و نقیصه است مقداره. بنابراین فضای خالی در بین اجسام و فضای محصور بین اجسام مقداره، ولی اینکه شما اسمش رو باشید عدم. با این بیان ما ثابت کردیم که اون عدم مقداره. خب به خود لاشه لاشه میگیریم، ما لاشه میگیریم عدم رو، ما لاشه میگیریم. یعنی شما در درون این در درون این دیوارهایی که این عدم رو حصار کردن هیچی شما نمیبینید، هیچی نمیبینید یعنی هوا نمیبینید، آب نمیبینید، ولی فضا نمیبینید، گنجایش نمیبینید. حالا شما همین درسته، شما اون جسم رو نمیبینید. الان شما در درون این چی میبینید؟ چیزی که به چشم بیاد نمیبینید، ولی گنجایش هست یا نیست؟ گنجایش یعنی بود دیگه، یعنی مقدار. و این گنجایش قابل زیاد و نقیصه هست یا نیست؟ هست، مقدار دیگه.
خودش قانون زیاده با مقایسه
داریم. باشه باشه، با همون اجسام زیاد و کمش میکنیم، خود همین رو با اجسام زیاد و کم میکنیم. خودش
هم مضاف شد، عدم محض نشد. اون یک آقای مدعی عدم محض است، اینه با عدم مضاف
تره، عدم محض نیه، نخیر عدم محض. اینا معتقدن در طرفین موجودن، این عدم اون دو طرف نیست. عدم مضاف یعنی عدم اون دو طرف، ما عدم دو طرف که نمیگیم، داخل این عدمه، نه عدم دیوار. داخل این عدم یعنی هیچی نیست، نه یه عدم دیواره.
خب
همینو ما بگیم، شما داریم ما رو تایید میکنیم، ما می داریم همینو میگیم. بس
بنابراین قابل نقصه و زیاده نیست، بس بنابراین مقدار
چیزی در نتیجه گرفت شد. نخیر، خب اول شما میگیم نیستی چیزی نیست. خب بله ما همینو میگیم دیگه، یعنی اول شما رو تایید میکنید، بعد وارد استدلال میشید رد میکنید. بله ببینید، بین دیواره های این فضای خالی هیچی نیست، بین دیواره های هیچی نیست، یعنی تو همین فضای خالی، تو فضای خالی عدم محضه. بله میتونید بگید عدم دیواره، عدم این جداره هاست، عدم این دیواره هاست، عدم حواس، عدم آبه، عدم انسانه، عدم عنصر، عدم فلکه، عدم ملک، همه چی خالی میکنید. وقتی از همه چی خالی شد عدم دیگه، همه ی عدم های مضاف رو شما جمع کنید، نتیجه شما عدم مطلق دیگه. الان در این فضای درونی عدم مطلقه، ما اینو قبول داریم، قبول میکنیم از شما. بعد میگیم این فضا که به نظر شما عدم مطلقه، درش عدم مطلقه، این قابل زیاد و نقیصه هست نیست؟ بله قابل است، خودش قابل زیاد و نقیصه هست، اما به توسط نزدیک کردن جداره ها یا دور کردن جداره ها. و این دور کردن رو به نزدیک کردن واسطه است، ولی خود این فضا شما زیاد میشه، نه دیوار شما زیاد میشه. به دیوار کار نداریم، دیوار جلو عقب میبریم، خود این فضا شما زیاد میشه. پس خود این فضا قابل زیاد و نقیصه شد. اگر قابل زیاد و نقیصه شد معلوم میشه عدم محض نیست. یعنی شما فکر کردید عدم محض، عدم محض نیست. نمیخوام بگیم که عدم محض است با وجود عدم محض این مقداره، این نمیگیم. ما میخوام بگیم اونی که شما فکر کردید عدم محض، عدم محض نیست، مقداره. شما اشتباه نیست میگوشون عدم محض. ولی اگه ما قبول میکردیم عدم محض بودن رو و بعد به اونها میگفتیم این عدم محض مقداره، خب ولی شما جادش بگید که عدم محض این مقدار باشه، همون که نمیتونه چیز دیگه باشه. اما ما میگیم اصلا عدم محض دیگه. شما فکر میکرد عدم محض وجود نداره، شما فکر میکرد بین این دیواره هایی که اینجا رو حاصل اینجا هستن هیچی وجود نداره. مثابه که نه، مقدار وجود داره. بله، آب وجود نداره، خاک وجود نداره، انسان وجود نداره، ما کذا. اما بالاخره مقدار رو میتونه دیگه وجود نداره، چون میگه این فضا قابل زیاد و نقیص است. هر چیزی که قابل زیاد و نقیص است مقداره، پس این فضا نیست. این واضحه دیگه، اشکال شما وارد نمیشه، چون شما اشکال دارید و فرض میکنید که ما این رو عدم محض باقی بدونیم. اما اینو بعد از محض نمیدونیم. مثلا ایراد ما همینه، ایراد ما اینه که شما عدم محض گرفتید، عدم محض نیست این مقدار. فقط ثبت که این خلع و این بعد مفتوح بنابراین متن و مقدار، اگر مقدار فلهو طول و عرض و عمق، تا اینجا آمدیم فلهو طول و عرض و عمق، پس ثابت شد که این خلع دارای طول و عرض و عمق. بعد مطلب دیگری به اضافه میکنیم، آیا این خلع مقصود به اشاره هست؟ میشه بهش اشاره حسی کرد؟ بله، همونطور که به دیواره ها میشه اشاره حسی کرد، به اون خلع میشه اشاره حسی کرد، به اون فضای درونی میشه اشاره حسی کرد. و به همین جا میگیم این فضای بین دیوار، اشاره میکنیم فضای بین دیواره ها، فضای بین، فضای در درون کاسه، همینا رو اشاره داریم میکنیم، اشاره حسی هم میکنیم. پس هم قابل ابعاد ثلاثه است، قابل ابعاد ثلاثه قائم است، و هم این که قابل اشاره حسی است. و جسم این دو خصوصیت رو داره، هر چیزی که این دو خصوصیت رو داشته باشد جسم است. هر چیزی که ببینید، صغرا گفتیم، صغرا رو ثابت کردیم که این آنچه که شما اسمشو عدم محض گذاشتید، اسمشو خلع یا بعد مفتور گذاشتید، این دارای طول و عرض و عمق است یک، و قابل اشاره حسی است دو. این میشه صغرا، کبرا اینه که و هر چیزی که قابل ابعاد ثلاثه باشد، ابعاد ثلاثه قائمه و مقصود بالاشاره باشد جسم است. از نتیجه میگیم اینی که شما اسمشو خلع گذاشتید و عدم محض به حسابش آوردید، این جسم است. پس ما خلعی نداریم، اونی که شما اسمشو خلع گذاشتید نمانه جسمه، یعنی پر بود نه خالی. این تمام استدلالیش. پس توجه کنید، ایشون در استدلالش ابتدا این کارو میکنه که اون خلع رو که آقایون عدم محض گرفتن ثابت میکنه که مقداره. بعد که ثابت شد که مقداره، از چه طریق ثابت میکنه مقداره؟ از این که قابل کم و زیاد، قابل است که کم و زیاد بشه، از این طریق ثابت میکنه که مقداره. بعد که مقدار بودنش ثابت کرد، متفرع میکنه که فلهو طولان و عرض و عمق. کلمه این فرق نمی کنه با مقدار بودن، مقدار یعنی طول عرض و عمق، طول عرض و عمق یعنی مقداره، این خیلی فرق نمی کنه. بعد اضافه میکنه که قابل اشاره حسی هست. این دو مطلب که ثابت شده، این معلوم شد که دارای این خلا دارای ابعاده و معلوم شد که قابل اشاره حسی است، کبرا رو اضافه میکنه که هر چیزی که نیمی جسم است، نتیجه میگه پس این خلا جسم است، اگر جسم دیگه خلا نیست. سوال خوبی بود، من با توضیح میدادم. میفرمان که هر کدوم از این دوتا قید کافیست در اثبات جسمیت، یعنی اگر قابلیت ابعاد ثلاثه باشد کافیست که شیء رو جسم کنند، یا اگر مقصود بالاشاره باشد کافیست که جسم کنند. حد میکنم که بحث ما در جسم طبیعیه، در جسم طبیعی قابلیت ابعاد ثلاثه کافی نیست، در جسم تعلیمی قابلیت ابعاد ثلاثه کافیه. یعنی جسم تعلیمی همون قابلیت ابعاد ثلاثه است، دیوال مقصود به اشاره نباشه. جسم تعلیمی مقصود به اشاره نیست، جسم طبیعی مقصود به اشاره است، جسم تعلیمی به تبع مقصود به اشاره میشه، چون جسم طبیعی عرضه، جسم تعلیمی عرضه، و جسم و عرض به تبع جوهر مقصود به اشاره میشه. پس مقصود به اشاره به ذات نیست جسم تعلیمی. قابلیت ابعاد ثلاثه جسم تعلیمیه، جسم طبیعی به قابلیت ابعاد ثلاثه اکتفا نمی کنه، قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره به اضافه مقصود بالاشارات هست. و بحث ما در جسم طبیعیه، ما میخوام خلل رو جسم طبیعی کنیم، نمیخوام خلل رو جسم تعلیمی کنیم. لذا احتیاج به دو قید داریم، هم قید قابلیت ابعاد ثلاثه رو میخوایم، هم قید مقصود بالاشارات رو میخوایم. به یکی از دیگری بی‌نیاز نمیشه. اما حالا میتونیم مقصود بالاشاره بودن رو کافی بدونیم؟ این رو هم کافی نمیدونیم، مقصود بالاشاره تنها رو هم کافی نمیدونیم، چون عرض هم مقصود بالاشاره است، عرض هم مقصود بالاشاره است. پس باید ما بگیم مقصود بالاشاره است بذات، به جای اینکه به ذات رو بگیم گفتیم فلهو طول و عرض و عمق، به جای اینکه به ذات رو بگیم گفتیم که لهو مقدار. پس قابلیت ابعاد ثلاثه رو آوردیم، مقصود بالاشاره بودن رو آوردیم. بله اگه مقصود بالاشاره فلحسیه باشد به ذات، این دیگه جسم میفهمه، چون ما هیچ مقصود بالاشاره به ذاتی نداریم که جسم باشه. مقصود بالاشاره به طبع غیر جسم رو شامل میشه، اما مقصود بالاشاره به ذات فقط جسم رو شامل میشه. اگه مقصود بالاشاره به ذات گفتیم، احتیاج به لفظ فلهو طول و عرضان و عمقون نداریم، ولی میدونید که این به ذات دل کنایه اون فلهو طول و عرضان و عمقون رو میفهمونه و در تبیین قیود اجازه نداریم که از کنایه استفاده کنیم، حتما باید تصریح کنیم. لذا ما به قید به ذات اکتفا نمی کنیم، اگر هم بیاریم اکتفا نمی کنیم، قید مقدار هم میاییم، میگیم باید مقدار داشته باشد یک، مقصود بالاشاره باشد، حالا چه به ذات بگیم چه نگیم دو، این دوتا باید حتما با هم گفته میشه، چون ما داریم قید جسم رو تبیین می کنیم. در قید چه نمیشه به کنایه اعتماد کرد، ما یه چیزی لفظی رو به کنایه بیاریم تمامش کنیم، نه همه چیزی که لازمه تصریح می کنیم، مگر اینکه قبلها بیان کرده باشیم و به این قید کنایی از اون چیزی که قبلا بیان کردیم در تکرار اون چیزی که قبلا بیان کردیم بی‌نیاز بشیم، این ممکنه. ولی اینکه در یک تعریفی ما بخوایم به کنایه به مجاز و اینها اعتماد کنیم و اکتفا کنیم جایز نیست. پس توجه کردید که ما هم احتیاج داریم به فلهو طول و عرض و عمق، همه اما برابر مبنای دوم شده برام بحث کنیم. اما علل اول فل قولهی، این فل قولهی هر کدام تحلیل برای دو چیز میتونه باشه، یکی تحلیل برای فلا یمکن ان یکون ما بین الاجسام خالیا، یکی تحلیل برای لزوم کونهی جسمن، هر دوش درسته. لازم است که این بعد مفتور، لازم است که این بعد مفتور جسم باشد، بنابر اول یعنی بنابر این که این بعد مفتور عدم باشد لازم است که جسم باشد به این بیان، یا ممکن نیست که ما بین الاجسام خالی باشد، خالیه به معنای عدم به این بیان، هر دو جور میتونید لقولی رو میتونید تحلیل برای هر دو بگیرید. فلقولی یعنی جایز، لازم است که اون بعد مفتوری که عدم است جسم باشد به این بیان که میگیم، یا ممکن نیست که ما بین الاجسام خالی یعنی عدم باشد به این بیان که داریم میگیم، تحلیل برای هر دو درست. اذل عدم الذي يفرض ما بين الاجسام، عدمی که بین اجسام فرض میشه، نه عدمی که ما برای عالم فرض میشه، چون عدمی که ما برای عالم فرض میشه از چه دیم از بحث ما بیرونه، اونی که بین الاجسام و در درون عالم فرض میشه له مقدار في جميع الاقطار، یعنی در قطر بعدی، در قطر طولی و عرضی و عمقی، در تمام اقطار مقدار داره، مقدار طولی تنها نیست که خط باشه، مقدار عرضی تنها نیست که سطح باشه، مقدار طول و عرض و عمق که جسمه، و این مقدار قابل اشاره سیام است و جسم تریه. این فإنما یتسع لجسم، تحلیل برای له مقدارونه. چرا دارای مقداره؟ فإنما، توجه کنید عبارت رو، ما در اینجا کنایه از خلأه، یعنی فإن الخلأ، خلأی که یتسع لجسم، یفضل علی ما، یعنی یفضل علی خلأی که هو اصغر من ذلک، ضمیر ذلک هم برمیگرده به خود ما، به مای اول، نه به مای دوم، به مای اولی که بعد از فإن آمده. خلأی که گنجایش جسمی رو دارد اضافه دارد بر خلایی که اصغر از این خلا است، میخواد بگه خلا قابل زیاد و نقیص است، به این بیان داره میگه خلایی که گنجایش جسمی رو داره این اضافه دارد بر خلایی که گنجایش کمتر از این جسم داره، یعنی خود خلا قابل زیاد و نقیص است. این یه جور معنا کردن برای عبارت بود که توجه کردید که مای اول به معنی خلایه، مای دوم هم به معنی خلأ گرفته شد، ذالک اشاره شد به مای اول. در بیان دوم میتونیم مای اول اون خلب اینجام مای اول متقابل بدون خلب باشه، چرا منه اول چرا منه دوم شلن عرض میکنن. مای دوم رو میشه به منه جسم بگیرید، زالک هم اشاره بگیرید به جسم، اینطور عبارت میشه. فا این خلعی که گنجایش جسمی رو دارد اضافه دارد بر جسمی که، یعنی اضافه میآورد، اضافه میآورد بر جسمی که اصغر از این جسم است. یعنی اگر خلعی رو با جسمی پر کنید، بعد این خلع با جسم کوچکتری پر بشه، این مقدارش اضافه میاد. اگه یه مقدارش اضافه آمد، معلوم میشه که این خلع قابل زیاده و نقیصه است، اگر چه الان خودشو کم نشدیم، جسمشو کم کردیم، ولی بالاخره این قابل زیاده و نقیصه است. هر دو معنا درسته. بنابر معنای اول، خلع رو کم و زیاد میکنی، یعنی جداره هایی رو که این خلع رو محصول کرده هست، محصول کرده بودن، به هم نزدیک میکنی، اون وسعت اولی کم میشه، اون اولی اضافه میاره بعد دومی، خود خلع اضافه میاره بعد دومی. در معنای دوم، جسمی رو که در درون خلع نهاده بودیم کوچیش میکنیم، اون وقت خلع اول یه مقدارش اضافه میاد که دیگه اینو پر نکرده، که جسم اینو پر نکرده. پس معلوم میشه خلع قابل زیاده و نقیصه است، که یه چیزی اضافه بیاد یه چیزیش کم بیاد. الان یه مقدارش پر شده، یه مقدار اضافه آمده، اضافه آمده این مقدار داره. در فرض اول خودش کم و زیاد میشد و از اینجا میفهمیدیم که مقداره. در فرض دوم اون جسمی که توش قرار داده میشد کوچیک میشد، بعد یه مقداری از خلع اضافه میامد. اضافه آمدن علامت مقدار بودنه، که در این صورت دیگه خود خلع رو کم و زیادش نکردیم، جسمی رو که درش قرار دادیم بزرگ بود که خلع رو پر کرده بود، بعد کوچیکش کردیم، خلع یه مقدارش اضافه آمد، یعنی دیگه با این جسم پر نشد. پس معلوم میشه که خلع مقداره. هر دو معنا درست، البته معنی اول واضح تره. خب بعد از این که فعین نمایت تسهل جسم یفضل و علامه و اصغر و منزالک، این رو بعد از این که این رو گفتیم، اینطور نتیجه میگیم فلخلع و یقبل و زیاده و نقصان و کل ما یقبل و زیاده و نقصان فا و مقدارون فلخلع و مقدارون. این اضافه رو ما در اینجا تقدیر میگیریم. بعد که تقدیر گرفتیم میگیم حالا که فلهو مقدارون، فلهو طولون و عرضون و عمقون. این فلهو طولون و عرضون و عمقون تفریه بر فلهو مقدارونه، و ما در این فعین نمایت تصمیم خواستیم لهو مقدارون رو ثابت کنیم. گفتیم عدم و لذی یفرز و ما بین لسام لهو مقدارون فعین نه، این فعین نه میخواست لهو مقدارون ثابت کنیم و لهو مقدارون نتیجه گرفتیم. با این بیانی که گفتیم فعین نمایت تصمیم مطلبی رو بیان میکرد که اون مطلب رو به این طور خلاصه کردیم که فلخلع و یقبل و زیاده و نقصان. این فلخلع و یقبل و زیاده و نقصان خلاصه فعین نمایت تسهل جسم یفضل تا آخر است. و گفتیم کل ما یقبل و زیاده و نقصان فاقه مقدارون، نتیجه جسمی فلخلع و مقدارون. از مدعا ثابت شد. بعد از این که مدعا ثابت شد میگیم فلخ و طولون و عرضون و عمقون. این قید اول از دو قیدی که در جسم معتبره ثابت شد تا اینجا. قید دوم رو میگیم و هوه مقصود اون بلشانه اساس بر لهو مقدارونه. از الادم الذی یفرز ما بین اسام لهو مقدارون، این یک قید، و هوه مقصود اون بلشانه این دو قید. اون لهو مقدارونه که گفتیم دیگه مابقی برای اثبات لهو مقدارون آمد، مابقی برای اثبات لهو مقدارون آمد، که تقریبا در حال از جمله معترضه میشه. قید دوم و هوه مقصود اون بلشانه. پس این عدم اولا طول و عرض عمق داره، ثانیا مقصود بالاشاره است. اگر چنین است نتیجه فیکون جسمن، یعنی دو خصوصیتی که در جسم معتبر مقدار داشتن و قابل اشاره حسی بودن، این دو خصوصیت در این خلج همه، پس خلج است. لا عدم کما ظن، خلج یه عدم نیست. پس این مبنا باطل شد. مبنایی که گفت خلع عدمه باطل شد. دیدیم هر خلعی رو، البته خلعی محصول بین اجسام رو ها، نه خلعی ماورای عالم رو، خلعی ماورای عالم رو قبول کردیم، گفتیم اشکال نداره، ما هم بهش معتقدیم. خلای من عدم، اما نه به معنی امتداد، اما خلاء در درون جسم رو که بعد مفتول اسمش گذاشته، یعنی خلاء در درون عالم که به وسیله اعصاب حساب شده باشه، اینو قبول نکردیم. گفتیم هر خلایی که شما فرض کنید بالاخره مقدار قابل اشاره سیست پس جسمه، علاوه این همه پره، هیچ خلایی ما نداریم. درسته ممکنه این اشیا رو هوا پر نکرده باشه، آب پر نکرده باشه، ولی بالاخره خودش یه جسمی هست که پرش کرده، ولی جسم خاص نباشه. توجه کنید، مشا باید ثابت کنه که لازم است صورت نوعیه داشته باشه، آب باشه، هوا باشه، انسان باشه، حیوان باشه. ما دیگه ملزم نیستیم که ثابت کنیم که باید صورت خاص داشته باشه، ما همین اندازه که ثابت کنیم مقدار کافیه. از ایشون طبق مبنای خودش خیلی راحت داره نتیجه میگیره که این خلج است. بله اگه به مشا بگیم این خلج است، اون میمونه. اگه جسم بالاخره باید صورت نوعیه داشته باشه، صورت نوعیه‌اش کجاست؟ آب که نیست، هوا که نیست، انسان که نیست، مرکباتی دیگر که نیست، پس چیه؟ مشا مشکل پیدا میکنه، ولی ما مشکل نداریم. ما میگیم هر چیزی که بود باشد، مقدار داشته باشد، قابل اشاره هستی باشه جسمه. میخواد صورت نوعیه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد هیولا داشته باشه، نداشته باشه. ما هیولا و صورت نوعیه منکر بودیم. به صرف وجود امتداد و صرف وجود مقدار قابل اشاره هستی اکتفا میکردیم. اون رو جسم میدونستیم. در اینجا جسم حاصله هست. بنا بر مبنای ما حاصله. ما هم داریم مبنای خودمون، بر مبنای خودمون خواهی به خلل رد میکنیم، کار رو نشانه ده. این بنا بر مبنای اول که بعد مفتول، یعنی خلل رو عبارت از عدم محض میگیره. اما بنا بر مبنای دوم که بعد مفتول عبارت باشد از امتداد. اگر بعد مفتول عبارت از امتداد باشه، باز ما ثابت میکنیم که این خلل جسمه. به این بیان که آیا این امتدادی که شما اسمشو خلع میذارید، اسمشو بعد مفتول میذارید، آیا این در ماده حلول کرده یا نکرده؟ اگه حلول کرده که طبق مبنای شما نیست، چون یادتون از ما در اولی بحثی که وارد خلع شدیم گفتیم خلع رو عبارت میگیریم از بعدی، بنابراین مبنا از بعدی که در ماده حلول نکرده باشد. چون اگه در ماده حلول کرده باشه دیگه خلع نیست، صورت جسمی است. صورت جسمی هست که در ماده حلول شد. اگر در ماده حلول نکرده باشه خلاه. پس قبول میکنیم که این امتداد، یعنی اصلا ادعا داریم که این امتداد در ماده حلول نکرده و چنین ما میگیم چنین امتدادی جسمه، قائم به نفسه. چنین امتداد قائم به نفسه، اگر قائم به نفسه جوهره، اشتباه گفتم جسمه، اگر قائم به نفسه پس جوهره، پس این امتداد جوهره. میام سراغ مابقی قیود جسم. گفتیم جسم عبارت از جوهری که قابل ابعاد ثلاثه قائمه باشد و مخصوص به اشاره باشد. جوهریت جسم رو و قابلیت ابعاد ثلاثه رو و مخصوص به اشاره بودن رو اعتبار کردیم. حالا میبینیم در اینجا جوهر بودن که به این بیان ثابت شد که این امتداد قائم به نفسه، اگر قائم به نفسه پس جوهر. جوهریت به این بیان ثابت شد. ابعاد ثلاثه داشتنش هم که واضحه و مقصود به اشاره بودنش هم واضحه. پس تمام قید جسم داره. این امتدادی که اسمش به نظر شما خلعه، تمام قید جسم داره. پس جسمه. مهم این بود که ما جوهریتش رو ثابت کنیم. مهم این بود که جوهریتش رو ثابت کنیم و الا قابل ابعاد ثلاثه بودنش و مقصود به اشاره بودنش اینا واضحه. فقط برای ما لازم بود که جوهریت رو ثابت کنیم. جوهریت رو به این وجه ثابت کنیم که حلول در ماده نشده بلکه قائم به نفسه، و چیزی که قائم به نفسه جوهره. پس نتیجه گرفتیم که بنابر مبنای دوم هم که خلع رو عبارت از امتداد میدونند، باز خلع عبارت میشه از جسم. بنابراین ما جای خالی پیدا نمی کنیم. در درون عالم هر چی که اسمشو میذارید خلع، در واقع جسمه. چه مبنای عدم باشه که مبنای قبلی بود، چه مبنای امتداد باشه که مبنای دومه. و اما علی ثانی، یعنی بنابر فرض دوم که خلع عبارت باشه از امتداد، فواضحه که این خلع جسمه، زیرا جوهریت این امتداد معلوم می شود از این که این امتداد قائم به نفسه، یعنی حلول در ماده نشده. و باقی قیود جسم که مأخوذ در تعریف خلأ هست، خودتون قبول دارید که قابل ابعاد ثلاثه است و مخصوص به اشاره است. باقی قیود جسم که در تعریف خلأ اخذ شده، جوهریت هم که ما الان اثبات کردیم، خب بنابراین تمام خصوصیات جسم درش موجوده. و اذا وجد ضابط الجسم فی الامتداد المذکور کان جسم. حالا که تمام ضوابط جسم و قیود جسم و خصوصیات جسم در امتداد مذکور موجوده، پس این امتداد مذکور میشه جسم. یعنی اون چرا که شما اسمشو خلع داشتید در واقع جسم لاغیر کما تو. که غیر رو بعضی تفاهم کرده بودن، ما ثابت کردیم که تفاهمشون درست نیست، یعنی ما خلأ نداریم. توجه کنیم در این فرد دوم هم شیخ اشراق از مبنای خودش استفاده کرد، یعنی به محضی که این امتداد جوهر شد و قابل عباد سلاسه شد و مقصود به نشانه گفت کسمه دیگه، منتظر حیولا و منتظر صورت نوعیه نشد. ولو این خلق که امتداد خاصه صورت نوعیه ما رو هوا رو و امثال زالش رو نداره، ولی برای خلق جسمه مشا مشکل پیدا میکنه در اثبات جسمیت این خلق، ما مشکل نداریم. معترض میگه که اونجا مقدارش رو ثابت کرد، در فرض اول جوهریت رو اثبات نکرد، مقدار رو ثابت کرد. و ایشون یادتون است که مقدار رو مقدار جوهری میگیره، دیگه احتیاج پیدا نکرد به اثبات جوهریت، با اثبات مقدار بودن بی نیاز شد از اثبات جوهریت، چون ایشون مقدار رو جوهر میدونه. یادتون است قبلا میگفتیم، سوال خوبی بود، مقدار در بیان قبلی جوهریت رو اثبات نکرد، یعنی در مبنایی که خلا عدم باشه مقدار بودن اثبات کرد، جوهریت اثبات نشد. ایشون سوال میکنن که اگه جوهریت اثبات نشده چطور جسمیت ادعا میشه؟ جسمیت جوهر باشه چطور جسمیت ادعا میشه؟ عرض کردم که در اون وقتیم که میگفتم اشاره داشتم که جسم طبیعیه، جسم طبیعی جوهره، عرض دیگه نیست. مقدارشون اثبات کرد، ثابت کرد که این خلا مقداره و مقدارم مقدار جوهری به نظریشون، پس جوهریت رو با اثبات مقداریت نتیجه گرفت، دیگه احتیاج نداشت که جوهریت رو مستقلا اثبات کنه. معترض میگه که بنابراین مبنای دوم که شما خلا رو امتداد، که ما خلا رو امتداد میدونیم، شما میگید یا بنابر مبنای اول فرق نداره، مبنای دوم راحت تره. بنابر مبنای دوم که خلأ رو امتداد میدونیم، این طول و عرض و عمق رو، این مقادیر رو برای اون امتداد خلأی قائلیم. بله، ما برای امتداد رو برای اون خلأ، این طول و عرض و عمق رو برای امتداد خلأی قائل نیستیم. تا شما بگید که یلزم این امتداد مقدار باشد، ما طول و عرض و عمق رو برای جسمی در درون او قائلیم. اگر جسمی در درون این خلأ قرار داده بشه، اون جسم دارای طول و عرض و عمقه، اون جسم دارای امتداده، نه خود خلأ. ما که میگیم امتداد خلأ امتداده، نمیخوام بگیم خود خلأ این امتداد رو داره، میخوام بگیم اگر جسمی درش قرار دادید، اون جسم این امتداد رو داره و این خلا امتداد اصلا نداره، خلا اصلا امتداد نداره. از اون چه که شما امتداد میبینید در واقع امتداد خود خلا نیست، امتداد اون جسم. اینو معترض میشه. خب اگه این ثابت بشه، این حرف معترض ثابت بشه، دیگه خلا امتداد نمیشه. و اگر امتداد نشد دیگه بعد نمیگیم قائم به نفس هست جوهر است و بقیه قیود جسم اضافه میشه بنابراین جسمه، این حرف دیگه نمیاد. همون اول مسئله قطع میشه که اصلا خلا امتداد نیست، اون جسم درون خلا امتداده، امتداد مال اونه، مقدار مال اونه، مال خلا نیست. پس خلا هیچی نیست، یا عدم صرفه یا امتدادیست بدون مقدار. بنابرای فرض اول امتداد عدم صرفه، بنابرای فرض دوم امتدادیست بدون مقدار، مقدار مال اون درونشه، مقدار مال خودش نیست، مقدار مال اون جسم نیست که در او قرار میگیره. خب اگه این ثابت بشه دیگه معلومه وقتی ما نتونستیم ثابت کنیم که خلأ امتداده، دیگه ما بقیه حرفا نمیاد، امتداد جوهری باشد و بعدم به قیود دیگر اضافه کنیم و نتیجه بگیم جسمیت این خلأ رو، تو بگید خلأ دیگه نیست و پره. ایشون جواب میده، میگه در صورتی حرف شما درسته که ما بتونیم که ما اون امتدادی رو که در خلأ فرض میکنیم عیناً در مساویش رو در اون جسم فرض کنیم، وقت میتونیم بگیم در واقع اون امتداد مال این جسم بوده، ما به تسامح به اون خلأ نسبت دادیم، در صورتی که ما بتونیم مساوی اون چرا که در خلأ هست مساویش رو در جسم فرض کنیم. اگر نتونستیم مساوی رو فرض کنیم ولو یک میلیونیوم میلیمتر اختلاف داشته باشن، نمیتونیم امتداد رو بگیم امتداد جسم است که به امتداد خلا نسبت داده میشه، به خلا نسبت داده میشه، اون نمیتونیم بگیم. و ما ثابت میکنیم که این دوتا امتداد با فرق دارن، امتداد جسم درونی با امتداد خلا فرق داره. اگر چه جسم درونی کیپ این خلا رو پر کرده، ولی با وجود این مقدار کمی ولو خیلی کم که قابل حسابم شاید نیاد، کمتر از اون خلا داره. بیان مطلب اینه که اتاقی رو تصور کنید، اتاقی رو تصور کنید، این اتاق 4 زاویه مجسمه داره، 4 زاویه مجسمه داره، علاوه بر این که 8 زاویه مسطحه داره، علاوه بر این که 8 زاویه مسطحه داره، 4 زاویه مجسمه داره. کفشو توجه کنید، تزنتون کفشو توجه کنید، 4 گوشه داره. با قطع نظر از دیوارایی که روش قرار گرفتن، خود این کف 4 زاویه مسطحه رو درست میکنه، خود کف با قطع نظر از دیوارش، دیواری که روی کف قرار گرفت. سقف رو ملاحظه کنید، سقف رو تنها ملاحظه کنید، با اون دیوارایی که زیرش قرار ملاحظه نکنید. خود سقف هم 4 زاویه مسطحه داره، 4 زاویه مسطحه داره، این مجموعاً 8 زاویه مسطحه است که ما به این زاویه مسطحه فعلا کار نداریم، ولی 4 زاویه مجسمه داره که در زاویه مجسمه شما کف رو و سقف و سقف رو با دیوار ملاحظه میکنید. یک زاویه، بله اینم 8 میشه، اینم 8 میشه، 4 زاویه در بالا واقع میشه، 4 زاویه در پایین واقع میشه، که دیوارها هم وقتی ملاحظه میشن زاویه میشه مجسمه، نمیشه مسطح. حالا ما با این زاویه های مجسمه کار داریم، البته اگه زاویه مسطح هم بگیره می نداره، ولی ما فعلا با زاویه مجسمه کار داریم، یعنی کنج. البته همشون کنجن، منتها این کنجیست که اطرافشو صد حساب کرده. بله، زاویه‌ای که اطرافش رو صد، اطرافش رو خط احاطه کرده باشد میشه زاویه مسطحه. زاویه‌ای که اطرافش رو صد محاسبه کرده باشه میشه زاویه مجسمه. الان ما زاویه مجسمه رو کار داریم، از یکی از این زاویه‌های مجسمه خطی رو خارج کنید، از اعلی از زبان، از طرف سقف، از طرف سقف بیارید اون خط رو به زاویه مجسمه مقابلش که روی کفه، از سقف خارج کنید روی کف بیارید، یه خطی از سقف، از زاویه که طرف سقف خارج کنید به زاویه مقابلش که طرف کفه وارد کنید. مثلا یه اتاق مستطیل اگر داشته باشید، این خط خارج شده از اونجا به اینجا رسلا قطع میکن، خطی که از کف عمود به سقف وصل میشه ارتفاع میگن، ارتفاع میگن. خطی رو که دو دیواره رو به هم وصل میکنه یا طول میگن یا عرض میگن، اون که دو تا دیوار نزدیک به هم رو به هم وصل میکنه طول عرض میگن، اونی که دو تا دیوار دور از هم رو به هم وصل میکنه طول میگن. خطی که کف رو به سقف وصل میکنه عمودن اون ارتفاع میگن. ولی یه خط عریبی داریم که یک زاویه رو از سقف به زاویه مقابلش از کف وصل میکنه، یه اسمش اصطلاحا قطر میذاریم. الان بحث ما در این قطره. فرض کنید اتاقی رو که کاملا خالی باشه از همه چی، حمام توش نباشه، خلأ محض باشه، امتدادی که ما اسمش رو خلأ میذاریم همون فضای محصور بین دیوارها و کف و سقف اتاقه، این خلأ محصور و بود مفتوری که الان ما اسمش امتداد گذاشتیم. شما قطر این امتداد رو وصل کنید، یعنی از اون اعلى زاویه‌ای که در سقفه به زاویه اسفلی که در کفه و مقابل اوست خطی وصل کنید. این مقدار امتداد، این قطر رو، این قطر رو ما الان داریم، در خلأ داریم. حالا جسمی رو تو این اتاق پر کنید، آیا مساوی همین قطر رو در این جسم هم دارید یا ندارید؟ اگر مساوی همین قطر رو در این جسم هم داشتید، میتونید امتداد جسم رو تسامحاً به خلأ نسبت بدید، چون امتدادش رو یکی دیگه فرق نمی کنه. ولی اگر یک ذره این امتداد موجود در جسم کمتر از امتداد موجود در خلأ بود، امتداد ها مساوی نیستن. اگر امتداد ها مساوی نبودن، امتداد جسم رو دیگه نمیتونید به امتداد خلأ نسبت بدید و ما ادعا داریم که امتداد ها مساوی نیستند. ولو این جسم این خلأ رو کیپ پر میکنه، ولی باز هم امتدادی که در خلأ فرض میشه ولو یک میلیونیوم میلیمتر یا کوچکتر از این، از اون امتداد قطری که در خود جسم موجود میشه کمتره، بیشتره. چون این امتداد بیشتره، پس در جسم مساوی امتداد موجود در خلأ نیست تا شما امتداد جسم رو امتداد خلأ ببینید. بنابراین اگر این خلأ رو امتداد میگیریم، امتداد خودش رو ملاحظه میکنیم، نه امتداد جسم در درون خودش رو. امتداد جسم در درون خودش امتداد خود جسمه، امتداد خلأ امتداد خلأه. پس ثابت شد که خلأ امتداده، اگرچه جسم درونش هم امتداده، ولی خود خلأ هم امتداده. امتداد جسم جداست، امتداد خلأ جداست. اگر امتداد جسم امتداد خلأ جداست، پس درباره خلأ میشه اینطور گفت که خلأ امتدادی است قائم به ذاته، پس شد جوهر قابل ابعاد ثلاثه و مقصود به شده، پس شد جسم. تمام اشارات در میکرده. اینم جوابی که ما از این طور میدیم. نه کرده باشم، مگه همه اشکالاتو قبول کنم؟ مگه شاید باید قصد کرد کنم؟ اونا توجه ندارن به اشکال، ما براشون وارد میکنیم اشکال، بعد که وارد کردیم قصد میکنم، بعد که وارد کردیم قصد میکنم. معلومه طرف قصد اشکالش نداره، که اگه اشکالا قصد کرده بود که میفهمید اینجا اشکال داره. اون نفهمیده که اینجا اشکاله، ما اشکال رو برش بار میکنیم، بعد که بار کردیم قصد میکنه اشکال، یعنی میفهمیم. از همه جا اشکالات همینه، چون فهمید قصد نکرده. خب بی خود قصد نکرده، باید قصد بکنه. نمیدونستم قصد نکرده، بی توجه بودم قصد نکرده، حالا که ما متوجهش میکنیم باید قصد بکنه. قصد نکردن که جواب اشکال نمیشه. فهمید لملا یجوز ان یکون المقادیر المقادیر افلام عدزکی، یعنی این مقادیری که شما میگید و میگید جسم است و مقصود بلاشار است و قابل عباد سلاسه است و بلاخره نتیجه میگید جسمه، این مقادیر مقادیر درون اون خلأ باشن، نه مقادیر خود خلأ. لمن لا یلوزن یکون، اون مقادیری که شما گفتید لجسم لذی فی الخلأ، اون مقادیر شاید برای جسمی باشد که فی الخلأ، لا للخلأ نفسه، شاید برای خود خلأ نباشه. پس خود خلأ دیگه مقدار نیست، خود خلأ دیگه امتداد نیست. جواب میدیم چرا اینو نمیگیم لبطلانه، چون ما نمیتونیم مقادیری رو که برای جسم است برای خلأ هم بدونیم، مگر ثابت بشه که مقادیر مساوی هست و ما تساوی نمیتونیم اثبات کنیم. لأن القطر، عبارت توجه کنید، لأن القطر الآخذ من اعلا زاویت حائط الى اسفل زاویت التي تقابلها من الحائط المقابل للآخر اللذین، یعنی حائطین، یتوسطهما الخلاء. خب تا اینجا اسم علت تموم شد. ليس في ابعاد الجسم المفروض فيه ما يساوي، این هم خبره ان. باز در خود همین ليس فی ابعاد الجسم المفروض فی، خبر مقدمه، ما یساوی اسم مؤخره. حالا عبارت توجه کنید، قطری که شروع می کند از بالاترین زاویه دیوار به پایین ترین زاویه ای که، البته این دقت می کنید که اعلا میگه اسفل میگه، چون هر کنجی رو که در هر اتاقی شما ملاحظه کنید از بالا تا پایین زاویه است، بالاش زاویه است، متوسطش هم زاویه است، پایینش هم زاویه است، یعنی اصلا این کنج سر تا سر زاویه است. ایشون میگه اعلای این زاویه، اینو قسمت بالای بالا که دیگه درست به سقف متصل میشه، اسفل زاویه یعنی اون قسمت پایین پایین که درست به کف متصل میشه، اون وسطا رو کار نداریم، وسطای زاویه‌ای که به دیوار قائمه اونو کار نداریم، زاویه‌ای رو که به کف و سقف قائمه کار داریم. بله، قطرت هم اونجا گرفته میشه. قطری که شروع میکنه از اعلای زاویه حائطی علای نمود قسمت سقفش میآید به سمت اسفل زاویه، یعنی به سمت کف اسفل زاویه که مقابل با اون زاویه است. اما مقابل، خب چند تا مقابل داره؟ یه مقابلش هم فرض کنید که این طرفه، چند تا هر زاویه سقفی چهار تا مقابل داره، هر زاویه که از سقف شروع میشه چهار تا مقابل داره، چهار تا مقابل در کف داره. کدوم مقابلی میگی؟ مقابلی که درست رو بروش باشه، نه مقابلی باشد من الهائط المقابل للآخر، حائطی که مقابل با دیگری، یعنی درست دیواره های دو تا دیواری که مقابل دو تا دیواره دیگر، زاویه این دو تا رو ملاحظه میکنیم، نه زاویه یک دیوار با زاویه کف همون دیوار رو، مثلا این زاویه این طرف با این طرف زاویه همون دیواره، زاویه دیوار مقابل نیست، یا زاویه این طرف با اون ته زاویه خود دیواره مقابل نیست، زاویه مقابل نیست که زاویه این طرف رو با اون طرف ملاحظه که زاویه مقابل میشه. مقابل هر شبم چهار جور مقابل شما دارید، چهار جور مقابل دارید که ما در اینجا البته بله چهار جور مقابل دارید، یکی اون بالاست، یکی زیر خودشه سقف بالاست، یکی کف خود زیر خودشه، این میشه مقابل، یکی مقابل اون طرفه، یکی مقابل این طرفه، این سه تا میشه، این هیچ کدوم از این سه تا ملاحظه من نمی‌کنم. مقابلی که از دو دیوار رو بروشه اون رو میگه مقابل، لذا میگه من الهائط المقابل للآخر، از دیواری که مقابل دیوار مقابله دیوار دیگر، الذین صفت حائطه، حائط و حائط، حائط اول و حائط دوم، این دو تا حائطی که بینشون خلا واسطه است، بفرض به فرض ما یا توسط هم الخلا، چنین قطری که از اون زاویه به اون زاویه کشیده شده، لیسه در ابعاد جسمی که فرض می شود فیه، یعنی فی الخلا، لیسه در این ابعاد ما یساوی این قطر را، ضمیر یساوی به قطر برمی گرده، اونی که مساوی قطر موجود در خلا باشه ما در جسم پیدا نمی کنیم، یعنی قطر در خلا مساوی قطر در جسم مساوی با قطر در خلا نیست، یه ذره خیلی کم کوچکتره، همین کوچکتری باعث میشه که ما بعد موجود در جسم رو نتونیم بعد خلا بگیریم، خلا بعد مستقل شد، اگر بعد مستقل تمام اشکالات برمیگرده، بعد جوهریست و قابل ابعاد ثلاثه، قابل ست قائم هم هست و مقصود به نشانس هست جسمه. بنابراین این که این معترض میخواست دفاع کنه و بعدی رو که ما برای خلا تصویر کردیم به جسم موجود در خلا نسبت بده درست نشد، بعد خلا مخصوص خودشه، بعد جسم مخصوص خودشه، بنابراین اگر خلا بعد داره اشکالات برمیشه. تا به بحث بعدی برسیم، چون بقیه ما یساوی قطر موجود در خلا رو در جسم، بله یعنی چیزی که، یعنی قطری که مساوی قطر موجود در خلا باشه،